بوتیقا
بوتیقا
با نام آرامگر خدا آغاز میکنیم. سلام اهالی فکر و فرهنگ، در گرما گرم تابستان پرشور و پرشوق به شما سلام میکنیم. ما در بوتیقا به فیلم نامه ها میپردازیم و با همراهی کارشناس برنامه از زوایای مختلف اونها رو بررسی میکنیم. امروز در همراهی با دکتر کوروش حسینی، منتقد، پژوهشگر، استاد دانشگاه و کارگردان سینما، از فیلمنامه فیلم گربه سیاه خواهیم گفت. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه شماره 30558 در اختیار شماست.
با تو فکر این برنامه دادن چیه؟ یکی اینه بقیه.
سلام
خواهیم. بله چیلوغه شم رو باید نکردیم.
باری نکردیم هم بکنم آقا با سیمون رو داروی یک بگیم از این میسن.
آقا میشه این اکتون رو در بیاریم چون یه بدنم هست شبیه شما آدم فهم میکنم این رو
بگیم. چی گفته آشنای من بودم؟
هفتا فیلم آمده یکم دارم من نکاش هم چی؟
هر موقع این ویدیو رو دیدی برو خیلی دوست دارم. اینم یادت باشه که تازه اولشه.
من توی رستوران کار میکردم، ظرف خصوصی. بعدش اومدم دم در رستوران جا پارک کردم. بعد توی عروسک بودم. با اون فیلم میگرفتم، عکس میگرفتم. فیلم هم پخش شد همینجوری.
بس چی گرفت؟
عشق کردی ها.
تو من چه کنی سپن پشت؟
آقای رادا. آقای رادا. آقای رادا. آقای رادا.
داستانشون با ما باشید. خودت بگو بگو بگو. بابا بس بس. ما خدایی. چیزی
چیزی داره زمان بکشی میشه. خیلی بابا.
گربه سیاه فیلمی به کارگردانی کریم امینی، نویسندگی علی اصغری و تهیه کنندگی بهرام رادان محصول سال 98 ایرانه. گربه سیاه به افرادی پرداخته که بدون هیچ تلاش و زحمتی در فضای مجازی به یک باره به شهرت رسیدن. توضیحات بیشتر رو از زبان کارشناس ارجمند برنامه میشنویم. جناب دکتر حسینی درود، خیلی خوش آمدید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم و دست‌اندرکاران برنامه بوتیقا و به خصوص سرکار خانم گردکاهد گرامی هستم در خدمتتون این بار با تحلیل فیلمنامه فیلم گربه سیاه به نویسندگی علی اصغری و به کارگردانی شده آقای کریم امینی محصول 1398. خلاصه داستان هم حکایت دغدغه ها، دلمشغولی ها، نگرانی ها، آمال و آرزوهای جوانان به خصوص دهه 80 که به صورت ویژه‌ای میخوان با حضور در شبکه های مجازی به خودشون معنا بدن. حال میخوام در ابتدای این کار از آقای بهرام رادان تشکر بکنم که به غیر از بازیگری در این کار تهیه کنندگی کار رو هم بر عهده داره. ازشو ممنونم. این حرکت نشون از این امر مهم میده که آقای بهرام رادان و امثال هم صرفاً نمیخوان یک سلبریتی و یک چهره بازیگری باشن، بلکه میخوان تلاش بکنن اثری قابل تقدیر و اثری خوب خلق بکنن با تهیه کنندگی خودشون که این فیلم ها حرفی برای گفتن داشته باشه. باری برگردیم سر تحلیل فیلمنامه فیلم گربه سیاه. دوستان، به واسطه خلاصه اثر که عزیزان نویسنده فیلمنامه و عوامل در اینترنت و در جاهای مختلف گذاشتن، من میخوام یک بست تحلیلی باز بکنم به واسطه همین خلاصه. در خلاصه نوشته پیک موتوری از بیپولی بلاگر شده، در حالی که نامزدش رو هم دارن با مخالفت خودش شوهر میدن و این موضوع این رو تهدید میکنه. یه شخصیت دیگه یه سرباز فراریه که با پدرش مشکلات زیادی داره. شخصیت دیگه دختری که با بدبختی داره روزگار میگذرونه اما عاشق بهرام رادانه. یه شخصیت دیگه دختریه که پدرش رو از دست داده و با ناپدریش زندگی میکنن و مادرش به خاطر شرطبندی های پدر خوندش تو زندانه. اونم با نامزد خودش در حال ضبط موسیقی هستن تا سریع به قول معروف به پولی برسن و از این کشور خارج بشن. شخصیت دیگه هم به اسم وحید که بلاگره، از دختری که عاشق بهرام رادان هستش و توضیح دادن پول میگیره تا اونو به دیدنش ببره و در نهایت مشکلات بهرام رادان با این چند نفر شروع میشه و قرار ما یک فیلم و فیلمنامه ای رو ببینیم که آسیب شناسانه باشه. حال یک سوال پیش میاد، نویسنده فیلمنامه عزیز، شما که نمیتونی همه این شخصیت ها رو به سرانجام برسونی، به سرمنزل مقصود برسونی، نه با نتیجه گیری های صرفاً شخصی، بلکه رها نشن و بهشون خوب پرداخت بشه، چرا این همه شخصیت میاری؟ این تعدد شخصیت باید تک تک بهشون بررسی بشه. تو فیلمنامه داری ازشون حرف میزنی و مهمن. وقتی که این همه شخصیت وارد فیلمنامت میکنی، وظیفه داری به تک تکشون برسی، اصلا مسئولیت داری به زبان بهتر مثل یک فرد جاندار بهشون بپردازی و برسی. اگر این اتفاق نیفته محکوم به شکستی. بذارید من توضیح بدم که من مخالف تعدد شخصیت نباشم، یا اینطور تفسیر نشه، بیارید اصلا 1000 تا شخصیت بیارید، اما به درستی ازش استفاده بکنید، باری به هر جهت نباشه. این شخصیت ها در تعریف خودشون در فیلمنامه بگنجن و خوب بیان بشن، منظورم اینه. حال اگر نمیتونی نیار، زور که نیست. مثل فیلم آبادانی ها اثر آقای کیانوش عیاری، دقت بفرمایید، فیلم در تمرکز دزدی ماشینی اتفاق میفته که ما با چشماندازهای مشکلات اجتماعی مواجه میشیم. به قول معروف در یک سیر و سلوک ما مناظری رو میبینیم که حالا در فیلم آبادانی ها از آسیب‌های اجتماعی و از تبعات خلافکارانه اون دهه میگه و به ما هشدار میده، اما در موضوع متمرکزه. شخصیت ها فقط باری به هر جهت اضافه نمیشن. یک شخصیت اصلی داریم که ماشینش رو دوز میزنه و به تبع اون یه سری شخصیت ها ورود میکنن که به خوبی بیان میشن و خودشون رو عرضه میکنن و حتی مخاطب اونا رو میپذیره و در به هم گسیختگی و تشتت یک سری موضوعات مخاطب گیج نمیشه. دقت فرمودی؟ چرا که نه، شخصیت ها رو اضافه بکن، اما بهشون خوب بپرداز که مغز اثرت، که حرف اثرت به خوبی بیان بشه، نه در هیاهوی این شخصیت ها گم بشه، چون به لحاظ دراماتیکی ورود هر شخصیت هم میتونه جذابیت داشته باشه و هم توقعات خاص خودش رو داره این شخصیت که بهش پرداخت بشه. نمیتونه یه شخصیت بیاد و نویسنده در جایی به راحتی اون رو رها بکنه. پس این فصل رو خلاصه ببندم، اینکه این فیلمنامه از تعدد شخصیت‌های زیاد پرداخت نشده رنج میبره و ضعف داره.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
دوستان، شما شنونده بوتیقا هستید. اگر از علاقمندان سینمایی، لطفاً به موج رادیو دست نزنید. ما هر هفته در بوتیقا به نقد فیلمنامه ها میپردازیم. این بار هم درباره یه فیلم گربه سیاه به کارگردانی کریم امینی صحبت میکنیم. فیلم سینمایی گربه سیاه نخستین تجربه بهرام رادان در حوزه تهیه کنندگیه. این فیلم در سال 98 آماده اکران بود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و البته ممیزی های بسیاری که دریافت کرد، در نهایت با تأخیری طولانی در زمستان 1400 روی پرده رفت و بعد هم در شبکه نمایش خانگی اکران شد. آقای دکتر حسینی در خدمت شماییم و ادامه توضیحاتتون رو درباره فیلمنامه گربه سیاه میشنویم.
این فیلمنامه میخواد یک حرف خوب رو بزنه. من درک کردم، فهمیدم و میدونم میخواد از چی حرف بزنه. این فیلمنامه در نقد به قول معروف اینفلوئنسرهایی که میخواد بهشون بیشتر بپردازه، راجبشون حرف بزنه، اما خودش هیجانی رفتار میکنه، خودش نصیحتی رفتار میکنه، عجوله، در سطح میمونه و در مشکلات عمیق نمیشه، فقط مشکلات رو ارائه میده. در نقد یک موضوع نویسنده فیلمنامه باید تحقیق و پژوهش گسترده‌ای داشته باشه که در این فیلمنامه اصلا مشهود نیست. نویسنده فیلمنامه باید تحقیق گسترده‌ای داشته باشه. فرصت خوبیه که ما یک فیلمنامه خوبی داشته باشیم و به تبع اون یک فیلم خوب که روی مخاطب تأثیر بذاره، هشدار بده، باعث کاترسایز بشه، باعث نگاه آسیب شناسانه‌ای بشه که به تطهیر جامعه کمک بکنه. بررسی این موضوعات که نویسنده فیلمنامه میخواد ازشون حرف بزنه با عدم تحقیق و ارائه و درک درست از این ماجرا باعث میشه مخاطب زیاد اون رو جدی نگیره. این اثر رو بنا به تحقیق خودم جمعی رو تشکیل دادم و بهشون نشون دادم. همه متفق القول اینطور گفتن که اثر داره تلاش میکنه که با مخاطب بفهمونه هنرمندان واقعی به خصوص در صنعت فیلم و تصویر کیا هستن. حال سوال اینجاست که هنرمند فقط در این رشته خلاصه میشه و سوالی بزرگتر، فقط آسیب همینجاست؟ نباید در این موضوعات جانبدارانه رفتار بشه. به نظر من انتقال اطلاعات باید صورت بگیره در پهنای دراماتیک فیلمنامه‌ای تا ما به عنوان مخاطب رسوخ بکنیم به اثر. نویسنده فیلمنامه وظیفه داره با تحقیق و استناد به دیده‌ها، شنیده‌ها، حتی پرونده‌های قضایی و هر آن چیزی که در این موضوع مهمه اول تحقیق بکنه، بعد به مکاشفه‌ای برسه که بتونه با تخصص خودش مغز اثر رو به خوبی برای مخاطبان ارائه بده. موضوع خیلی حساسه، به خصوص فیلمنامه هایی که قصد آسیب شناسی دارن. خیلی باید با حساسیت بیشتر جلو برن، حرف بزنن، تحقیق بکنن. حرف هاشون بر پایه یک سری استنادهای اجتماعی، روانشناسی و قضایی و هر آن چیزی که بتونه این آسیب شناسی رو علمی به مخاطب ارائه بده. حال ما قرار نیست مستند علمی تهیه بکنیم. منظور اینه که همونطور که در جملات قبلی عرض کردم، در پهنه دراماتیک یا قصه پردازی اثر اینو تعریف بشه تا خوب جذب بشه. اثر داره نصیحت میکنه. به قول سهراب سپهری، در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر. به خصوص نوجوانها، ما همه این سن رو گذروندیم، نصیحت پذیر نیستند، اما باهوشن، میفهمن، حرف خوب رو میپذیرن. و ما به خصوص در هنر باید خوب حرف بزنیم، خوب بهشون بپردازیم. فیلمنامه گربه سیاه، من فهمیدم، ممنونم از همشون، میخواد حرف خوبی بزنه، نگاه خوبی به این جنبه از رویکرد اجتماعی داره، فقط یک نگاه خوب داره اما به عمل در نیومده. نویسنده در اینجا به خصوص که فیلم حتی فیلمنامه محوره باید به خوبی عمل بکنه. در بحث ساختاری، نویسنده ی فیلمنامه میخواد با تعدد شخصیت‌ها و ورود شخصیت‌هایی که به نظر زیادی هستند، میخواد یک ساختار رو تبیین بکنه که از اساس شکست خورده است. بله، ساختار با این موضوعات سطحی شکل نمیگیره. مثل فیلم 21 گرم تعدد شخصیت داره، اما به خوبی داره بهشون میپردازه، ریتم خوبی داره، تشتت بد توی اون کار وجود نداره. دقت بفرمایید، نویسنده فیلمنامه بسیار کارش حساسه. حال در سینما ایران کمتر بهش پرداخت میشه و کمتر جدی گرفته میشه و باید ما یک نگاه آسیب شناسانه هم داشته باشیم که نویسندگان اثر مقهور تهیه کننده و کارگردان نشن، مستقل باشن، بتونن خوب بنویسن، از جایی به خصوص از همکاراشون فشار بهشون وارد نشه که اینطور بنویسن، اینطور نگاه بکنن، به خصوص از سمت کارگردان و نویسنده و تهیه کننده های دیگه. نباید این نویسنده فیلمنامه با عنوان سرپرست نویسندگان یا نویسنده اصلی فیلمنامه تحت فشار باشه، باید ایشون رو آزاد بذاریم. حال در اینجا چقدر این اتفاق افتاده من قضاوت نمی کنم، فقط دارم اثر رو میبینم و به واسطه اثر دارم فیلمنامه ایشون رو تحلیل میکنم. پس ساختار اینگونه شکل نمیگیره که ما با تعدد شخصیت بتونیم ساختار ببندیم و بگیم که این فیلمنامه ساختار خوبی داره، این همه شخصیت دارن به صورت موازی حرکت میکنن. نه، در نیومده، این همه شخصیت به صورت موازی حرکت نمیکنن، بلکه به لحاظ فنی همدیگر رو قطع میکنن و یک ایراد بزرگه، یک حفره به وجود میارن که مخاطب رو از خودش دور میکنه، حوصله مخاطب سر میره. اصلا خودش متمرکز نیست که مخاطب بتونه تمرکز کنه روش.
شما در ایستگاه فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106. این برنامه بوتیقا است که با موضوع نقد فیلمنامه تقدیمتون میشه. آقای دکتر حسینی، حالا ادامه توضیحات شما رو درباره فیلمنامه گربه سیاه میشنویم.
در بحث دیالوگ ها، ما با دیالوگ های خوبی مواجه نیستیم، ذکر یک توضیح مهمه برام الان که بهتون بگم. قصدم این نیست که همه دیالوگ های فرهیخته و فلسفی و پر از معنی بیان بشه و با هم دیگه حرف بزنن، نه، منظورم این نیست. دیالوگ ها در مسیر قصه پردازی و شخصیت پردازی شکل خوبی باید داشته باشن که در این اثر نداره. دیالوگ ها گفته میشه و یا حتی جایی اصلا چرا این همه دیالوگ داریم؟ وقتی یک شخصیت میتونه با یک نگاه حرف بزنه، دیالوگ های اضافی برای چیه؟ یک اتفاقی که در سینمای به خصوص ایران شکل میگیره اینه که دیالوگ های زیاد مخاطب رو سر میکنه، مخاطب رو دیگه دور میکنه از خودش. این همه دیالوگ واسه چیه؟ شما با چه میدیومی سر کار دارید؟ با سینما؟ که اگر دو سه پلان، دو سه نما از این کار رو نبینید، کل ماجرا رو نمیفهمید. حال اینکه انقدر دیالوگ در سینمای ایران نوشته میشه که شما میتونید اصلا یک فصل از ماجرا رو نبینید و همچنان متوجه باشید که فیلم در چه مسیری حرکت میکنه. زبان ما زبان سینماییه. ذکر یک نکته برای من اینجا خیلی ضرورت داره. احساس میکنم به خصوص در این فیلمنامه جای مونولوگ بسیار خالیه، یا واگویه ها خیلی خالیه. برای درک شدن این ماجرا میتونم از فیلمنامه فیلم خط قرمز باریک اثر ترانسمالیک اسم ببرم، به نویسندگی خود ترانسمالیک و جیمز جونز، که یاد بگیریم که با این همه شخصیت ها چطور ما بتونیم حرف بزنیم، ساختار ببندیم و از دیالوگ ها به خوبی استفاده بکنیم و به خصوص مونولوگ های خوبی بزنیم. واگویه ها یا مونولوگ ها در فرامتن اشاره به درون داره، از درون شخصیت های فیلم نامه ساطع میشه و به درون مخاطب نفوذ میکنه. پس نویسنده عزیز، در این اثر باید تحقیق و پژوهش گسترده انجام میداد که به نظر من شکل نگرفته و انجام نداده. من یک اسم برای این فیلم گذاشتم به صورت محتوایی، فیلمنامه آموزشی که فقط قصد نصیحت داره و به بیان در نیومده. ارادتمند همه درختان جهان که زیبا ایستادند برای هوای تازه، دوستارتون کوروش حسینی.
به این ترتیب به پایان برنامه امروز بوتیقا رسیدیم. در این برنامه به فیلمنامه یه فیلم گربه سیاه پرداختیم. آقای دکتر حسینی، از حضور شما خیلی ممنونم و باهاتون خداحافظی میکنم. از شما مخاطبان ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که بوتیقا را شنیدید. شماره 162 برای اظهار نظر درباره آنچه تقدیمتون کردیم در اختیار شماست. عشق و آرامش ارزانی شما و خدا نگهدار.
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم. همراهان گرامی شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و درود بر شما. بخش گفت و شنود رو میشنوید. شاهد برگزاری اجلاس بین‌المللی مقابله با پدیده طوفان‌های گرد و غبار هستیم که این اجلاس با حضور کشورهای مختلف جهان در تهران در حال برگزاری است. در این باره در خدمت جای دکتر سراجقی هستم، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور. جای دکتر، به حضور شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون. با توجه به اینکه سازمان ملل متحد از کشور جمهوری اسلامی ایران خواست که اجلاس بین‌المللی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار در کشور جمهوری اسلامی ایران برگزار بشه، در مرحله اول قرار بود که در حقیقت ما دعوتنامه به همه کشورهای جهان بدیم، ولی خب با مشورتی که صورت گرفت 55 کشور متأثر، یعنی یا منطقه برداشت هستن یا حمل هستن یا مرحله ترسیب در رسوب عناصر گرد و غبار هستن، این 55 کشور مخاطب باشن. دعوتنامه با امضای ما و امضای معاون محترم سازمان ملل ارسال شد. خوشبختانه حدود 40 هیئت از کشورهای مختلف جهان، حدود 12 دستگاه بین‌المللی شرکت کردند. همزمان با این نشست بروزه، خب خوشبختانه ما 5 تا در حقیقت نشست حاشیه‌ای داریم که این 5 تا نشست حاشیه‌ای بسیار مهمه، هم از بعد فنی، از بعد کشورهای تاثیرپذیر، از بعد برنامه عمل زیرمنطقه‌ای، منطقه‌ای و نهایتاً جهانی. یعنی در انتهای نشست بیانیه نهایی، با توجه به اینکه سازمان ملل در کنار کار قرار گرفته و از کشور جمهوری اسلامی ایران خواسته که این موضوع برگزار بشه، و ما هم خوشبختانه با دستور ریاست محترم جمهور در هیئت وزیران مصوب شد. وزارت محترم امور خارجه خیلی همکاری کردن. بیانیه نهایی به سمت و سوی میره که ما در حقیقت کارهایی که الزام‌آور هستن برای جامعه جهانی در بعد کاهش گرد و غبار ان شاءالله به نحو مطلوب انجام بشه.
اشاره بفرمایید در خصوص سنت‌های راهبردی همکاری که در این خصوص در دستور کار قرار داره.
خوشبختانه دو تا بسته اساسی که داریم، بحث ایجاد سازمان منطقه‌ای محیط زیست است و تشکیل صندوق منطقه‌ای و دبیرخانه منطقه‌ای، یکی از مباحث تایید این بحث هست که اتفاق بیفته ان شاءالله. دوم بحث دو تا در حقیقت طرح زیرمنطقه‌ای مقابله با گرد و غبار که در جنوب و جنوب غرب کشور و شمال شرق و شرق کشور جمهوری اسلامی ان شاءالله ارائه شده، این دو تا طرح مصوب بشه که به عنوان دستاورد خیلی خوبی خواهد بود که کشورها ملزم میشن به اینکه حتما در بعد مسائل مربوط به کاهش گرد و غبار هم در کشور خودشون بکنم هم در قالب صندوق منطقه‌ای، این تا ان‌شاءالله بتونیم که طرح‌های مشترک تعریف کنیم بین کشورها که محصول کار رو به نحو مطلوب مردم ما ان‌شاءالله بگیریم.
موضوع دیپلماسی محیط زیستی از چه جایگاهی برخوردار و چه اقداماتی در این خصوص در دستور اجرا هست؟
ما همینجوری خدمت رو عرض کردیم، ما بحث این داشتیم که واقعا در قالب تفاهم‌نامه دولت تفاهم‌نامه امضا نمی‌کنه. اگه تفاهم‌نامه امضا می‌کنه حتما باید منجر بشه به قرارداد و عملیات میدانی که خب کشورهای حاشیه بعضی اوقات با توجه به اینکه دستخوش مسائل سیاسی قرار می‌گیرن، تغییر دولت‌ها اتفاق می‌افته. مثلا ما کشور عراق که کشور هدف اول ما بود تو این بحث، خب تغییر دولت صورت گرفت تا دولت بعدی بعد از انتخابات استقرار پیدا کرد. خوشبختانه همکاری‌ها خیلی عالیه. ما برای اولین بار در حقیقت کارگروه فنی ما رفت اونجا در قالب یک هیئت به سرپرستی سازمان محیط زیست کشور حضور پیدا کردن. به صورت میدانی قرار شد 4 تا استان در کشور عراق و 2 تا استان در کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشورهای اول مبنای کار قرار بگیرن که ان شاءالله به صورت میدانی اتفاق خواهد افتاد. کشور سوریه در منطقه دیرزور هم ان شاءالله همین کار داره اتفاق میفته و امیدوارم با پیوستن به کشور، مخصوصا کشور عربستان که صحرای رو برخالی حدود 90 میلیون هکتار منشأ تامین کننده گرد و غبار منطقه ما هست، ان شاءالله بتونیم روابطی تو این زمینه داشته باشیم. قبلا یه نشست داشت انجام میشد، درخواست از طرف کشور عربستان بود، لغو شد. ان شاءالله که اتفاق بیفته مطمئنم که میتونیم راهکارهای خیلی مناسب. خوشبختانه 40 کشور در سطوح مختلف از وزیر گرفته تا هیئت‌های عالی رتبه حضور دارند. با افغانستان اولین بحث ما تو بحث آب ان شاءالله تو بحث مرتفع بشه. بعد با کشور افغانستان ما از قبل یه سری مسائل داشتیم که مثلا حاشیه هیرمند اینا کاری که باید اتفاق بیفته توی منطقه و هامون خودمون ان شاءالله پیگیری می‌کنه. کشور دولت مستقر بشه ما بتونیم تو مسائل مربوط به مخصوصا آب به نتایج خوبی برسیم، اون ان شاءالله مشکل خاصی نخواهیم داشت.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما.
موفق باشید.
گفتو
شنود
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
توی
گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه نریم؟
بریم اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم داره.
یخچال فریزر تلویزیون جارو برقی